أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها. أعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رؤوف يا رحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهداه، وأستنصرك يا ناصر من استنصره. وأستغفرك يا من استغفره. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجهم. خب، با توجه به این که روز جمعه یعنی پس فردا شهادت آقا امام عسکری سلام الله علیه است و امروز هم روز چهارشنبه، سنت سلف صالح، سنت حسنه که تذکرات اخلاقی خدمت عزیزان عرض می کردیم، که البته بالقطع و الیقین نیاز خود این حقیر به این تذکرات اخلاقی از همه دوستان بیشتر است، علی حال برای حفظ این سنت حسنه سلف صالح بحث اخلاقی چهارشنبه ها رو با مناسبت شهادت امام عسکری شما استفاده میکنیم. یکی از کرامات حضرت و فرمایشات امام عسکری. به همین مناسبت کرامت و روایتی رو در کتاب تاریخ قم از حسن ابن محمد قمی نقل شده که شنیدنی و قابل استفاده است. ایشون در این کتاب خودش در شهر مقدس قم در زمان امام عسکری، عنایت داشته باشید، در دوره امامت امام عسکری در شهر مقدس قم، یکی از سادات محترم به نام حسین حسن که این بزرگوار از نوادگان امام صادق بود و در قم زندگی میکرد، لکن این سید بزرگوار متاسفانه علنا شرب خمر میکرد و گرفتار یک ناهنجار اینچنینی اونم به صورت علنی بود. به خدا پناه میبریم. بعد از یه عده خیلی بدتره و مثل ماها که طلبه هستیم، حالا با سیدم باشیم، جدا مسئولیت سنگینتره. خدا به آبروی امام زمان خودش به ماها کمک بکنه که بتونیم این رسالت و امانت رو که به دوش گرفتیم برسانیم و دای وظیفه بکنیم انشاءالله. حالا یه حال این جناب حسین ابن حسن از نوادگان امام صادق، سید بزرگواری، لکن گرفتارش شرب خمر آشکار. راوی نقل میکنه که این آسید در خونه احمد ابن اسحاق، احمد ابن اسحاق در اون زمان وکیل امام عسکری در قم بوده که از طرف امام عسکری مسئول امور وقفیه بوده، یه روز این حسین ابن حسن میره در خونه احمد ابن اسحاق و او یا مثلا ابراز حاجت و کمکی میکنه. احمد ابن اسحاق وقتی متوجه میشه که اون آقا پشت در خونشه، چون میشناخته و میدونسته که این حسین ابن حسن شرابخوره و علمی هم شرابخانه میکنه، به انگیزه این که اون رو وادار به توبه بکنه و بهش ثابت بکنه که ما از این عمل شما بیزاریم، به خادمش میگه که اجازه ورود بهش ندید و اون رو تردش میکنه. این ترد به این سید خیلی سنگین میاد، خیلی دلش غمگین میشه، ولی خب بالاخره چاره نداشته و باز برمیگشت. تا اینکه بعد از مدتی احمد ابن اسحاق برای انجام مناسک حج عازم مکه میشه و مناسک حج که تموم میشه از اونجا برمیگرده، میاد طرف عراق به شهر سامرا. چون این روایت رو شنیدید که فرمودن تمام الحج یا اکمال الحج به زیارت المعصوم، به زیارت الامام، به این مضمون تقریبا، تکمیل شدن و کامل شدن حج به زیارت امام معصوم است. احمد ابن اسحاق بعد از مناسک حج به انگیزه همین بنا و این مبنا میاد طرف سامرا خدمت امام عسکری که حضرت رو زیارت بکنن و حجش در واقع کامل بشه. وقتی جلوی خونه امام عسکری میرسن، حضرت اجازه ورود به احمد ابن اسحاق رو نمیدن. خیلی به احمد ابن اسحاق گران و سنگین تمام میشه. خب چی شده؟ من که وکیل حضرت هستم، وکیل آقا هستم، نوکر این درگاه هستم، مگه از این نوکر چه خطای سر زده که نباید اجازه زیارت ارباب و ولی خودم رو داشته باشم؟ بعد از اینکه تضرع و گریه و التماس فراوان میکنه و بالاخره به خدمت حضرت مشرف میشه، از حضرت علت رو جویا میشن و سوال میکنن که آقا جان چی بود که منو راه ندادید، اجازه ندادید و منع کردید؟ مشکل چی بود؟ قصه سر چی بود؟ امام عسکری فرمودن که جهت این کار ما اینه که شما هم در قوم پسر عموی ما رو از در خونه ترد کرد، اون رو به داخل خونت راه ندادی. احمد ابن صاحب ناگاه متوجه میشه که خطاش کجا بوده و چه اشکالی در کارش بوده. ولی وقتی که این جمله رو از حضرت میشنوه، به حضرت عرض میکنه که بله من این کار رو کردم، ولی شما میدونید که اون شرابخوار بود و من به خاطر این که از شرابخوارش توبه بکنه این برخورد رو با اون کردم. یعنی در واقع هدفم این بود که ایشون تنبیه بشه و آگاه بشه به زشتی عملش که توبه بکنه، نه اینکه غرض شخصی با ایشون داشته باشم. حالا جواب امام رو گوش بدید. من همه این روایت رو خوندم که این جواب امام رو خدمت شما عرض کرده باشم. امام عسکری در پاسخ به حرفهای احمد ابن اسحاق این چونه این فرمودن صدقت. بله جناب احمد ابن اسحاق، تو وکیل ما هستی، ما تو رو میشناسیم، میدونیم با این آقا قرض شخصی نداریم، میدونیم هدفت مسئله شراب خوری ایشون بوده، درسته صدقت، ولیکن لابد ان اکرامهم و احترامهم علا کل حال. خیلی حرفای تجیب و مهمی است. احمد ابن اسحاق فحرف درسته، انگیزت مسئله شخصی نبوده، لیکن چاره ای نیست. لابد اینجا ازش معنای وجوب برداشت میشه. لابد عن اکرامهم و احترامهم علا کل. بالاخره اینا منتسب به ما اهل بیت هستن، این پسر عموی ماست، منتسب به پیغمبره، منتسب به ماست. و در هر حال اینا رو با شما اکرام بکنید. و الله تحقرهم، هیچ وقت حق ندارید اینها رو تحقیر بکنید. و لا تستهین بهم، حق ندارید به اینها توهین بکنید. چرا؟ لانتصابهم الینا، لانتصابهم الینا، اینا وصله ما هستن. فتکون من الخاسرین، نکنه که خدا نکرده به این سادات، به این ذریه ما تحقیر و توهینی بشه که در نتیجه جزء خاسرین و زیانکاران بوده باشه. احمد ابن صاحب میگه من فرموشات حضرت رو که شنیدم دیگه واقعا حالم عوض شد، منم از اشتباه خودم توبه کردم و از خدمت حضرت مرخص شدم، برگشتم اومدم قم. وقتی که وارد قم شدم و از این سفر حج و زیارت امام عسکری برگشتم، طبق سنت مردم اومدن به دیدار من. بالاخره یه شخصی که از حج برمیگرده معمولا مؤمنین میرن به دیدار و زیارتش، مخصوصا جناب احمد بن اسحاق که از بزرگان قم بوده، از شخصیت‌های طراز اول قم بوده، وکیل امام عسکری بوده. خب قهرن وقتی که ایشون برگرده جمعیت زیادی برای دیدن ایشون میاد. میگه وقتی که من برگشتم افراد مختلف و متعدد به دیدار من اومدن، در بین این جمعیت اون حسین ابن حسن، همون نوه امام صادق، همون شخص شرابخور رو دیدم که اونم قاطی جمعیت وارد منزل من شده. میگه تا چشمم به ایشون افتاد از جام پا شدم، رفتم در بین جمعیت دست او رو گرفتم، آوردم بالای مجلس، در کنار خودم با احترام اون رو نشوندم. و حرکت حرکت عجیبی بود، هم برای اونا که این قصه رو میدونستن و خبر داشتن، و مخصوصا برای خود ایشون که محزده بود از این حرکت من، نه به اون رفتار من قبل از حج که ایشون اصلا به منزل را ندادم، نه به این عملم که در بین جمعیت خودم پا میشم، دستشو میگیرم بالای مجلس کنار خودم. خلاصه این آقا همینطور در بهت و تعجب فرو رفت بود تا اینکه از من سوال کرد چی شده که اینطوری من رو مورد تفقد قرار میدی؟ رفتار اون روز با رفتار این روزت اصلا مطابقت نداره، چه اتفاق افتاده؟ احمد ابن اسحاق میگه من قضیه دیدار و ملاقاتم رو با امام عسکری عرض کردم و بهشون گفتم که به خاطر اون توهینی که به شما کردم، امام عسکری منو تنبیه کرد، اونم منو جلوی در خونه خودش مدتی متوقف کرد و راه نداد و نسبت به شماها به ما سفارش کرد. اون تنبیه امام عسکری، اون فرمایشات حضرت رو برایشون گفتم و نگاه بهشون کردم، دم منقلب شد، حالش عوض شد. همونجا این سید توبه کرد، همونجا از همه گناه پاک شد، توبه، اونم توبه نصوح، در حدی که میگه وقتی برگشت خونه همه ظرفای شراب و دیگه های شراب سازه همه چیز رو ریخت دور و رفته رفته تبدیل شد به یکی از عباد، صلحا و افراد بسیار مقدس زمان خودش. این افرادی که واقعا پارسا و تقوا پیشه کن، این از این رو به اون رو شد، این آخر عمرش کلن متحول شد. و این به برکت عنایت امام عسکری بود که پسر عموی خودش این ذریه پیغمبر رو از شرابخوری علنی نجات داد، تبدیل کرد به یک شخصیتی که پارسا ظاهر، معتکف در مساجد، به یک شخصی که ستودنی واقعا، تا اینکه در موقع وفاتش هم این بنده خدا را آوردن در کنار مزار حضرت فاطمه معصومه و اونجا دفن کرده. حالا یه حال حاصل و نتیجه این روایت اینه که اهل بیت واقعا به ما توجه دارن، اعمال ما زیر نظرشونه و از مهمترین توصیه اهل بیت توجه به ذریه اونها بود. حالا من خودم شرمندم داریم این حرفا رو میزنم، اینا در واقع برای مثل این حقیر که روسیا هستم نیست، خود من یعنی این مصداق به تنهایی قطعا لیاقت برای این حرفا رو نداره، ولی توصیه پیغمبر و اهل بیت همیشه این بوده که ذریه پیغمبر توجه و احترام داشته باشید، حتی طالح اونها، چه صالح چه طالح، به طالح اونها هم احترام بکنید. این احترام ها بالاخره سازندگی داره، مثل همین مورد که بالاخره موجب هدایت ایشون شد. ان شاء الله خدا کمک بکنه، توفیق بده بتونیم وظیفه خودمون رو درست انجام بدیم. بنده خودم هرچند به لطف امام زمان از این نعمت سیادت برخوردارم، ولی بازم سعی میکنم خودم به سادات مکرم و محترم دیگه که میرسم وظیفه رو انجام بدم و نسبت به اونها ادب و احترام رو حفظ کنم. خب یه بحث اخلاقیمون بیشتر از این به اطاله نینجامه، اجازه بدید وارد بحث فقهی و اصولیمون بشیم که انشالله بتونیم این برنامه هم بپردازیم. یه صلوات بفرستی بحث فقه رو اول تر بودم.
اللهم صلی علی محمد و آل
محمد. ولی چلی فرجم در بحث فقه اگر خاطرتون باشه، ما تو این مسئله 82 بعد از تبیین دیدگاه مرحوم سید یزدی و برخی از فقها به مبنای مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علیه هم پرداختیم، همه اینها رو گفتیم تموم شد. طبق سنتمون در خاتمه هر مسئله ای مختار مستدل خودمون میپردازیم که از جلسه قبل وارد مختار خودمون شدیم. خب عرض به خدمت شما، مختارمون رو تا مرحله مقدماتی گفتیم، توضیح هم دادیم، ظاهرم کل متن رو تا پایان گفتیم و دوستان نوشتن، درست آقای نقیب‌پور؟
تا انتهای تذکری که در مورد مال ناسبی بوده که صیغه امر ظهور در وجوب ندارد اینجا، بلکه یعنی توهم حاضر تا اینجا فرمودید.
یعنی ادامه جزوه رو هنوز ننوشتین؟
نه از ادامه دیگه، از اون یعنی تذکر
بود نوشتید چی بود؟
خلاصه آن که به نظر ما یکی از موارد مستقل متعلقات خمس مال ناسبی می باشد.
خب اگر تا اینجا نوشتید که فقط مقدمه مختار ما رو نوشته، نه اون اصل بحث رو هنوز خدمتتون تقدیم نکردیم که یادداشت بکنم. پس اجازه بدید طبق سنت همیشگیمون اول متن تقریرات رو بگیم، یادداشت بفرمایید تا به انشاءالله اگر رسیدیم جلسه امروز به توضیحش هم بپردازیم. میشونیم دوستان دست به قلم آماده، ابتدا متن جزوه رو یادداشت بفرمایید. من تقاضا میکنم همینطور که متن جزوه رو دوستان یادداشت میکنن یه توجهی هم به مضامین کلمات داشته باشن تا این که موقع توضیح کار راحت تر و سبکتر بشه انشالله. خب دست به قلم آماده، یادداشت بفرمایید. سر خط: اینک بر اساس این مقدمات، یعنی اون چی که تا اینجا گفتیم همش زیر ساخت و مقدمه یا مختار ما بوده که شما رو آماده شنیدن اصل ادعا بکنه، از اینجا اصل استدلال و ادعا شروع میشه. تکرار میکنم: اینک بر اساس این مقدمات کوئین ما به دو دلیل معتقدیم که در این مسئله 82 وحدت خمس کافی است. یعنی پس از استخراج معدن اگر از آن فایده خمس داده شود، همان کافی است و پس از پایان سال خمسین اگر چیزی از آن فایده باقی بماند دیگر به عنوان ارباح المکاسب متعلق خمس نیست. یه سرفید. یک، ما دو تا دلیل داریم، میخوام این دو تا دلیل رو خدمت دوستان تقدیم بکنیم. یک، ظهور عرفی روایات باب ارباح المکاسب در این است که فایده این باب غیر از این کلمه غیر رو درشت بنویس، زیرش هم خط بکش، این غیر یعنی مغایرت. تکرار میکنم، فایده این باب غیر از فایده باب معدن و باب غوث و باب کنز و سه تا نقطه است. یه بار دیگه تکرار بکنم، ظهور عرفی روایات باب ارباح المکاسب در این است که فایده این باب غیر از فایده باب معدن و باب قوس و باب و کنز و امثال ذالک است. به سر خط، یعنی با توجه به مستقل بودن موارد مذکور فایده در هر عنوانی غیر از فایده در عنوان دیگر است. بنابراین وقتی پس از استخراج معدن از آن فایده خمس داد دیگر آن فایده به عنوان فایده ارباح المکاسب صدق نمی کند که تحت آن عنوان مجدداً خمسش واجب باشد. این یک دلیل. یه سر خط دو. این دلیل دوم. مضاف بر آن که پس از آن که ما از آن فایده به عنوان معدن خمس دادیم، یعنی مأمور به امتثال شده است. پس قهرن امر هم ساقط شده است. بنابراین برای امتثال مجدد به عنوان فایده ارباح المکاسب نیاز به امر اعلی حد و جدید داریم، که البته این چنین امر جدیدی نداریم و حال اون که لازم است احراز شود. یا سر خط فثبت المطلوب به این که وحدت خمس کافی است. بازم بیا سر خط. البته آری، اگر آن فایده حاصله از معدن رشد کند و صاحب نماعات صاحب نماعات و ربحهای جدیدی بشود در این صورت آن نماعات به عنوان فایده جدید در ارباح المکاسب متعلق خمس خواهد بود. و هکذا پر واضح هست که اگر پس از استخراج معدن آن فایده حاصل به حد نصاب نرسد و قهرن متعلق خمس قرار نگیرد. لکن همین مقدار فایده باقی ماند تا پایان سال خمسی. آری، در اینجا به عنوان ارباح المکاسب متعلق خمس می باشد. این تمام عرض ما و گفتار ما در مسئله 82 بود که به الحمدلله اینجا به پایان رسید و متوجه شدید که اصل عرائض بنده و مختار ما این جلسه بود، اینجا بود. اون چی که در جلسات قبل گفتیم همه تمهید و مقدمه بود که البته لازم بود، لیکن جان کلام و جوهره حرف ما در این قسمت از عرائض ما بود که به خاطر پایان وقتی و فرصت تشریح، تحلیل و توضیحش نیست. شنبه لطف امام عسکری روز شنبه انشاءالله این اصل دیدگاه مختارمون رو به توضیح و تحلیلش هم انشاءالله بپردازیم. خب چون وقتی کلاس فقهمون تمام شد، حتی یه چند دقیقه هم ازش عبور کردیم، اجازه بده دیگه به همین مقدار اکتفا بکنیم و ادامه بحث و توضیح مطالب رو انشاءالله به روز شنبه واگذار بکنیم. یه صلوات بفرستید مورد بحث اصول من بشیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل محمد.